سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان ایجاد طرح عملی در راستای کاهش خشونت ها و اعلان آتش بس را گام های بعدی تلاش های سال می داند. از وضعیت نوزاد 40 روزه هم می شنوید که دو پایش در حمله افراد مسلح ناشناس قطع شده و خانواده وی کشته شدند. از نگرانی ها از افزایش زنان معتاد به مواد مخدر هم خواهید شنید. با ما باشین. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید ساختن یک طرح عملی برای کاهش خشونت و آتش بس گام آینده تلاش های صلح می باشد. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. یک فیلمی که درباره آموزش اسکیت بوردینگ به دختران خردسال افغان تهیه شده جایزه اسکار را برنده شد. و مقامات چین امروز گفتند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید ساختن یک طرح عملی برای کاهش خشونت و آتش بس گام آینده تلاش‌های صلح میباشد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز بر رادیو آزادی گفت: درباره پایان خشونت و آتش بس، اگر کدام پیشرفت در مذاکرات میان دکتر صاحب خلیلزاد و طالبان صورت میگیرد، رسما با حکومت افغانستان شریک ساخته خواهد شد. از سوی دیگر، دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا درباره برخی مسائل مهم بحث و گفتگو کرده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در تویتر دیشب خود نوشت که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد ملاقات کردند. شاهین در ادامه نوشته است که در این دیدار درباره نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیوند به گام‌های بعدی بحث و گفتگو صورت گرفت. دفتر خلیلزاد هنوز در مورد چیزی نگفته است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارتباط ساختن پلان عملی را دریافت کرده است. ذبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز بر رادیو آزادی گفت که این فیصله ها تحلیل و بررسی خواهند شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. همکاران بخش تکنیکی و عملیاتی ما این فیصله ها را تحلیل و تجزیه خواهند کرد و سپس محلاتی که تفتیش و بازشماری می شوند یا هم به تفتیش خاص رفتند درباره آن تصمیم خود را خواهند گرفت. شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگویند هر دو کمیسیون برای تسریع بیشتر این روند باید با هماهنگی کار کنند. مراسم توزیع جوایز اسکار در امریکا شب گذشته انجام شد و افغانستان هم از آن بی بهره نماند. فیلم Learning the Skateboarding in a War Zone که آموزش اسکیت بوردینگ به دختران خردسال افغان را به نمایش می‌گذارد، برنده جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه شد. تهیه کنندگان فیلم کارول دسنجر و الینا اندریچووا این جایزه را مشترکاً به دست آوردند. خانم دسنجر به این مناسبت گفت که او سالها در افغانستان کار کرده است.
من از سال 2005 در افغانستان کار کردم و این فیلم عشق‌نامه من به دختران آن کشور است.
یک فیلم کوریای جنوبی به نام پرازیت جایزه بهترین فیلم غیر زبان انگلیسی و سه جایزه دیگر اسکار را حائز شد. هواکین فینیکس به خاطر نقش خود در فیلم جوکر جایزه بهترین هنرپیشه را برنده شد. همچنین رینی زلوگر به خاطر نقش خود در فیلم جودی جایزه بهترین هنرپیشه زن را برنده شد. یک شمار زیاد ستارگان فیلم به جوایز اسکار امسال نامزد بودند. مقامات چین امروز گفتند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. از جان باختن 97 تن دیگر از بیماران دیروز در چین خبر داده شد. از این میان 91 نفر صرف در ولایت هوبی جان باختند. با این ارقام شمار جان باختگان بیماری کرونا در چین به 908 تن می رسد. این ویروس نخست در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان ولایت هوبی کشف شد. تا حال مبتلا شدن بیش از 40,701 تن به این ویروس در چین تایید شده است. بیش از 300 مورد ویروس کرونا در کشورهای دیگر جهان ثبت شده است. حزب بر سر اقتدار آذربایجان به رهبری رئیس جمهور الهام علیف انتخابات پارلمانی را برنده شده است. نتایج ابتدایی انتخابات دیروز نشان می‌دهد که حزب آذربایجان نوین از جمله 125 کرسی پارلمان به 64 کرسی دست یافته است. مظاهر پناهوف رئیس کمیسیون انتخابات امروز بعد از اینکه 87% حوزه‌های انتخاباتی نتایج خود را اعلان کردند، نتیجه قسمی انتخابات را اعلان نمود. حزب آذربایجان نوین پیش از این 65 کرسی در پارلمان یا مجلس ملی داشت. نامزدانی که خود را مستقل اعلان کردند و اکثریت از حزب بر سر اقتدار آذربایجان نوین حمایت می کنند، تقریبا به همه کرسی های متبقی مجلس در انتخابات دیروز دست یافتند. از خلاف ورزی های چون رای دادن چند بار، ممانعت یا اذیت و آزار ناظران مستقل و نشر ویدیوهای منقطع از مراکز رای دهی در این انتخابات گزارش شد. و بیش از 1,000 نفر از اتباعی قزاقستان دیروز از کشور همجوار قرقزستان و قزاقستان برگشتند. قبل از این گزارش شده بود که دو روز قبل برخوردهای قومی در 5 قریه قزاقستان رخ داد و برخی در اثر آن به کشور همجوار قرقزستان پناه بردند. مقامات قرقزستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بعد از وقوع برخوردهای قومی میان قزاقها و دونگانها که یک گروه از مسلمانان چینای الاصلند، پاسداران سرحدی قرقز ورود تقریبا 4,500 نفر را از قزاقستان ثبت کردند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان ایجاد طرح عملی در راستای کاهش خشونت ها و اعلام آتش بس را گام های بعدی تلاش های صلح می داند.
د تاوتریخوالی د ختمیدلو د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کیږي.
اترامی گوید 37 شرکت توزیع سیم کارت تلفن های موبایل را جریمه کرده است. این که چرا و به کدام دلیل در جریان همین برنامه می شنوید. از وضعیت نوزاد 40 روزه هم می شنوید که دو پایش در حمله افراد مسلح ناشناس قطع شده و خانواده وی کشته شده است.
و طفلک 40 روزه که در شفاخانه داخل بستر بود، کارهایی که عاجل بود و حیات از او را تهدید میکرد، تمام کارهای عاجل برش انجام داده شد. او مریض بسیار یک دفکت واسه جلدی داشت.
نگرانی ها از افزایش زنان مبتلا به مواد مخدر در شمال افغانستان.
چی در مناطقی که در قلمرو مخالفین است، چی در مناطقی که دولت است، این مشکل بسیار به شدت جریان داره و تعداد متعدد دو به افزایش هست.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته که گام بعدی گفتگوهای صلح ایجاد طرح عملی در راستای کاهش خشونت ها و اعلام آتش بس است. ارگه ریاست جمهوری افغانستان میگه که هر زمانی که پیشرفت در روند گفتگوهای صلح صورت بگیره، اونا در جریان پیشرفت ها قرار خواهد گرفتن. ای در حال است که دفتر سیاسی طالبا در قطر گفته که نماینده های ای گروه شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان دیدار و گفتگو کردند. حمید حکیمی جزئیات دارم.
در حالی که نمایندگان طالبان شام دیروز با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه قطر در این کشور درباره نتایج و گام‌های بعدی گفتگوهای صلح دیدار و گفتگو کردند، دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر پیشرفتی که در روند گفتگوهای صلح صورت گیرد، حکومت این کشور از پیشرفت در این مورد آگاه خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
در برای پایان دادن به خشونت ها و آتش بس هر پیشرفتی که میان خلیلزاد و طالبان در روند مذاکرات صورت گیرد با حکومت افغانستان به گونه رسمی شریک ساخته می شود.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در توییتر خود نوشته که در این گفتگو در میان هیئت طالبان ملا عبدالغنی برادر، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه و امیرخان متقی حضور داشتند. آقای شاهین در ادامه نوشته که در این دیدار درباره نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیوند به گام‌های بعدی بحث شد، اما وی جزئیات بیشتری را نکرده است. اما زلمه خلیلزاد که رهبری نمایندگان آمریکا را در این گفتگو به عهده دارد، درباره این دیدار چیزی نگفته است. در همین حال ناجی انور سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد تلاش میکند که برای کاهش خشونت ها و آتش بس طرح قابل اجرا تهیه کند.
داشتن یک طرح عملی کاهش خشونت و آتش بس از طرف طالبا صحبت کردن، یک گام بعدی همی از کنا واقعا همی طرح عملی و جامعی از طرف از او داشته باشد.
از سوی دیگر سید اکبر آقا مقام پیشنی طالبان میگوید تا به حال پیشرفت های زیادی در روند صلح صورت گرفته و در حال حاضر گفتگوها روی کاهش خشونت ها، امضای توافقنامه صلح و محل امضای آن و جزئیات برخی مسائل دیگر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شماری از سیاستمداران افغانستان دیدار کرد و مسائل مربوط به پیشرفت‌ها در روند صلح را با آنان شریک ساخت. سفارت آمریکا در کابل یکشنبه هفته گذشته در اعلامیه نوشت آقای خلیلزاد در این دیدارها تاکید کرد که افغان‌ها باید روی تشکیل یک تیم مذاکراتی همشمول و با تمرکزشان روی گفتگوهای بین الافغانی ادامه دهند. با آنکه در این مذاکرات بارها از توافق بر سر توافقنامه صلح و احتمال امضای آن خبر داده شده، اما تا به حال هر دو طرف گفتگوها نتوانستند که این توافقنامه را به امضا برسانند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم گزارش از اظهارات کمیسیون انتخابات افغانستان که گفته فیصلی ساخت پلان عملیاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی با این کمیسیون در میان گذاشته شده. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که اونا پس از این روی تحلیل تجزیه و بالاخره برای بازشماری او تعداد محلات در مورد انتقاد پلان عملیاتی می سازن. برای خب همکارم فرشته ندا گزارش در این مورد فرستاده. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که هر دو کمیسیون باید در هماهنگی با همدیگه بر صورت روند کار کنند. از همکارم فرشته ندا بیشتر میشنویم.
سرانجام پس از 1.5 ماه تنش، کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز فیصله اش را در باره بازشماری آرای محلات جنجال برانگیز با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشت. ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اکنون این کمیسیون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را تحلیل و برای عملی سازی آن برنامه عملیاتی آماده می کند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله هایش را به ما فرستاده است. همکاران بخش تکنیکی و عملیاتی ما آن را تحلیل و تجزیه می کنند که بعد از آن در مورد محلاتی که تفتیش ویژه و بازشماری می شوند فیصله می شود.
آقای سادات افزود بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی 10% از 137,630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی به صورت ویژه تفتیش خواهد شد. این در حال است که پیش از این همین حدود 300,000 رای سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان بازشماری آن شدند. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید دارد که هر دو کمیسیون باید در هماهنگی با همدیگر هر چه زودتر بخش‌های بعدی روند انتخابات را به پایان برسانند. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات باید برای آن فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی یک پلان جامع بسازد، به خاطر اینکه در مرکز و ولایت کدام کار چه زمانی انجام شود. باید از طرف هر دو کمیسیون تقسیم اوقات مشخص ساخته شود. دیگر چنین نباشد که تبادل یک مکتوب هم یک هفته وقت بگیرد.
با این حال رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی به رادیو آزادی گفت کمیسیون های انتخاباتی باید در روشنایی قوانین هر چیز زودتر نتایج نهایی را با مردم شریک سازند. فریدون خوازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید با شفافیت کامل این روند را نظارت کند تا با تطبیق فیصله آنها آرای پاک از ناپاک جدا شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه از آن هنوز هم نتایج آن اعلام نشده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا گفته که 37 شرکت توزیع سیم کارت تلفن‌های موبایل به دلیل فروش غیرقانونی سیم کارت‌ها جریمه کرده. عارف میر رئیس نظارت و کنترل اداره اترا امروز به رادیو آزادی گفت که اداره اقدامات خود برای کنترل فروش غیرقانونی سیم کارت‌ها شدت بخشیده. این در حال است که شماره از مردم در کابل از فروش سیم کارت‌های غیر قانونی انتقاد می کنن. باز هم همکارم فرشتن داب و تفصیل موضوع.
اینجا منطقه تیموشاهی کابل است، جایی که سیمکارت های موبایل به صورت غیر قانونی روی سبد ها فروخته می شوند. سیمکارت های ثبت نشده با آنکه مشکل جدی دانسته می شود، هنوز هم به طور آزاد در بازارهای کابل به فروش می رسد. برای دانستن این مسئله سری زدم به منطقه پلخشتی و تیموشاهی کابل. فروشنده‌ای که نمی‌خواهد نامش گرفته شود ادعا می‌کند که این سیم کارت‌ها را از طریق برخی شرکت‌ها به دست می‌آورد و ثبت شده است.
اینجا بچا میاد سر موتورسیکلت میگه کاکا مولا مایل 20 بنا واسه که میام میگه مرا پیسہ میتونی.
برای ثبت سیم کارت های تلفن مشتری باید تذکره هویت و عکس با خود داشته باشد، اما اینجا بدون هیچ سند و عکسی و با بهای ارزان حتی با قیمت 30 افغانی هم سیم کارت فروخته می شود. حمید از باشندگان کابل است که در برابر چشمانم و بدون ارائه هیچ سند یک سیم کارت را 70 افغانی می خرد.
خواستی می دونی بری با نامت روی سر کنی؟ نه راستی یک دیگه شاید سال سیم کارت سالات خود اگر نمیدونم که
پشتی پیسه پتی
مزاحمت های تلفنی از طریق همین سیم کارت ها سبب آزار و اذیت زنان و دختران نیز می شود. رویا و حمیده می گویند:
خیر میگه زن ندارم، اندیوال ندارم، رفیق ندارم. این چیزا میگه یا چرا نه بارا سیم کارت هم سر میگه پا مایده شده صدا دفعه گفتیم که اشتباه است کارگاه مرد است دیگه سر خوش می خوره نمی خوره زن که بیایه واده فتن مایده میکنه.
پس جدای زن شوهرم میشن. وی دختر وقتی که یک دختر در خانه میبینه که چقدر با اعتبار است، وقتی که این قسم مزاحمت پیدا میشه و پیشروی فامیل و پیشروی برادر خود چیزی برش نمیمانه.
اما بوده نگران کننده تر استفاده از این سیم کارت ها مشکل ردیابی نشدن مجرمان و سازماندهندگان حملات حراس افغانی است، آنچه که کار پلیس را دشوارتر ساخته است. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله:
سهولت به حد شده که ما میتونیم 20 افغانی مثلا یک سیم کارت خریداری بکنیم و از او چندین فضایی هم صورت گرفته. حتی اینا بعضاً با بازار این سیم کارت هایی که نیاز به رجیستر شدن هم نداره و بدون رجیستر هم کار میتونیم. این برای ما مشکل ساز است واقعا.
در این حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید پلیس برنامه‌های عملیاتی را برای جلوگیری از فروش سیم کارت‌های غیرقانونی آغاز کرده و روزانه ده‌ها تن در پیوند به این مسئله بازداشت نیز شدند. در این حال عارف میر رئیس نظارت و کنترل اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا میگوید این اداره واردات و توزیع سیم کارت‌ها را نیز تحت نظارت قرار داده است.
در آخرین اقدامات خود ما تمام سمکارتهایی را که به داخل افغانستان میشه و او را توریدش تحت کنترل گرفتیم، یعنی هیچ سمکارت دیگر داخل افغانستان نمیشه تا ای که اداره اطرا او را از او مطلع باشه و همچنان هیچ سمکارت دوباره پس توزیع نمیشه تا ای که اداره اطرا دوباره پس از او مطلع نمیشه.
باشندگان کابل باور دارند که جلوگیری از فروش چنین سیمکارت ها در بازارها سبب کاهش سطح جرایم و فعالیت های حراس افغانانه در کابل شده می تواند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وضعیت نوزاده که دو پایش در حمله افراد مسلح ناشناس بر خانواده اش با شلیک گلوله قطع شده بود، نگرانی های را برانگیخته. نه تنها نگرانی ها را، بلکه این سوال هم مطرح کرده که آیا پدیده انسانیت در بعضی ها واقعا وجود داره؟ اعضای خانواده ای طفل هفته گذشته در یک حمله کشته شدند. این نوزاد 40 روزه که در شفاخانه اطفال شبرغان تحت درمان بود به دلیل نداشتن سرپرست زندگیش با خطر مواجه بود و دکترها خواهان کمک به این طفل شدند و با نشر گزارش ویدیویی رادیو آزادی ای کودک به شفاخانه فرانسوی ها به کابل انتقال یافت. بیشتر از همکارم عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در بلایت سر پال مشنوین.
اسمای 40 روزه شبی در آغوش مادرش خوابیده بود که افراد مسلح ناشناس اعضای خانواده او را با ضرب گلوله به قتل رساندند. مادر، پدر، خواهر، کاکا، برادر و خواهر دوگانگی اسما از دنیا رفتند و اسما با دو پای قطع شده به شفاخانه شبرغان منتقل شد. دکتر پشتون حمیدی، متخصص جراحی شفاخانه اطفال شبرغان، برای دیوازادی گفت
او طفلک 40 روزه که در این شفاخانه داخل بستر بود، کارهایی که عاجل بود و حیات از او را تهدید میکرد تمام کارهای عاجل برش انجام داده شد. او مریض بسیار یک دفکت وسیع جلدی داشت که اونا باید در یک مرکز مجهز پیوند شود، سکنگرفت باید شود. دیگه لزا از توانایی شفاخانه چون خارج بود ما او را به مرکز به خاطر سکنگرفت یا به خاطر پیوند گرفت جلدی که اونمو عضلات و اونمو استخوانا را بپوشن او را به مرکز ریفر کردیم و فرستادیم به مرکز.
پیش از این دکتران این شفاخانه ترس از این داشتن که مبادا با نداشتن سرپرست زندگی این کودک در معرض خطر قرار بگیرد. مغفرت صمیمی، مسئول محلی سازمان حقوق بشر در جوزجان، میگوید که بسیاری از کودکان به دلیل نداشتن سرپرست در شفاخانه ها با مشکلات عمده مواجه می شوند.
فامیل از بین بردن و کشتن، از بین رفته و این طفل که از پایش قطع شده، کس کوی که نداره او را نگهداری کنه، یعنی مشکلات است. باور میکنیم امروز قضیه دختری اومده که طفل معصومه به دنیا آورده و شوهرش خسر خود کشته. اینال میگم من این طفل سیل نمیکنم، ما اگر روی از سعی کنم پدر میاد میگه که پدر ما کشتگیش پدر ازی پدر ما کشته، من نمیخوام این طفل نگهداری کنم و شید نمیتم.
خانم صمیمی افزود برای اسما چانس یاری کرد که پدر بزرگش سرپرست شد و اگر نه زندگیش در خطر بود. در همین حال خانم حلیمه که خود را عمه اسما معرفی میکند میگوید که او را پرورش خواهد داد.
عمه بودم عمه.
مادر اسما خانم برادر من است. من می خواهم بعد از این که بخیر صحت یاب شد از کابل به خانه برگردد، او را در نزد خود پرورش دهم تا بزرگ شود. اسمای 40 روزه در حالی در یک رویداد خونین دو پای خود را از دست داد که به گفته دکتران شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان، یک طفل 3 ساله دیگر نیز از ناحیه قلب در منطقه ولسوالی خانقای جوزجان به ضرب گلوله زخمی شده و در حالت وخیم داخل بستر است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نگرانی ها از افزایش افراد مبتلا با مواد مخدر مخصوصا زنها در بالایت سر پل افزایش یافته. مجیب حبیب زایی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر دارد.
اعضای شورای ولایتی سرپل نسبت به افزایش زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت اظهار نگرانی کردند. حسین مجاهدزاده یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که ناامنی حاکم به برخی از ولسوالی ها، دسترسی آسان به مواد مخدر و فقر در خانواده ها شمار زنان مصرف کننده مواد مخدر در سرپل را افزایش داده است. وی هرچند آمار دقیق از معتادان را ارائه نکرد، اما از عملکرد حکومت محلی در مورد عدم جلوگیری از فروش و قاچاق مواد مخدر در سرپل انتقاد کرد.
چی در مناطقی که در قلمرو مخالفین است، چی در مناطقی که دولت است، این مشکل بسیار به شدت جریان دارد و تعداد معتادان دو به افزایش هست. کسی هم در قسم تداوی از سرپل اوتر اقدام جدی نشده جمع‌آوری از اونها.
آقای مجاهدزاده خواهان ایجاد شفاخانه های متعدد درمانی برای معتادین در ولایت سرپل است و میگوید که جلو فروش آزادانه این مواد مخدر باید گرفته شود. با این حال نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که شمار زنان این ولایت به مواد مخدر معتاد شدند، اما میگوید که تعداد آنها نسبت به مردان معتاد به مواد مخدر کمتر است.
بیکاری دلیل ناامنی است و ناامنی هم دلیل معتاد شدن به مواد مخدر است و اکثرا آمار معتادین به مواد مخدر از مردها خیلی زیاد است، ولی خانم ها بیره شده.
وی گفت نبود کار عامل اساسی اعتیاد زنان به مواد مخدر است و حتی زنان و مردان معتاد کودکان خانواده را مجبور به انجام کارهای شاقه می کنند تا پول مصرف مواد آنها را تامین کنند. ابوبکر جلانی فرمانده پلیس سرپل می گوید که ده ها هزار تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد هستند و این نهاد امنیتی سعی می کند تا با جلوگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر جلوه روبروشت اعتیاد افراد به مواد مخدر را بگیرد.
با مشکلات مربوط به خانم ها میمانیم و از شمال کشور میریم به غرب و از کمک های مشنویم که بعد از نشر یک گزارش رادیو آزادی در مورد زنان بیوه در هرات صورت گرفته. شاپور صابر جزئیات دارم.
توزیع بسته های کمکی در روستای قلعه بیوه ها در ولسوالی ادرسکن هرات لحظات شادی را به ساکنان این روستا رقم زد. پخش گزارش رادیو آزادی از وضعیت زنان بیوه در این دکده جمعیت هلال احمر افغانی در هرات را به کمک به این زنان واداشت. غلام یحیی رسولی مسئول ساحه‌ای جمعیت هلال احمر در غرب افغانستان اطمینان داد که در راستای کمک بیشتر به زنان بیوه تلاش خواهند کرد.
این محل توسط رادیو آزادی در ساعت اشتباهی به نشر رسیده بود. ما این خبر شنیدیم و در رضاکارهای خود قبلا در جهت سرویس محل روان کرده بودیم. موادی که ما امروز آوردیم برای 70 فامیل است، اینا مواد غیر غذایی شامل کمپل، شامل ترپال، شامل کتی سهی است که مخصوص برای خانم ها هست، تصفیه کنی آب هست و بشکه هست و ترپاله.
در قلعه بیوه ها ده ها زن بیوه که همسرانشان را به خاطر قاچاق مواد مخدر به کشور ایران از دست دادند بوده باش دارند. مریم و گلجان دو تن از زنان بیوه که برای دریافت کمک آمدند، همسران و فرزندان جوانشان هنگام قاچاق مواد مخدر به ایران بازداشت و سپس اعدام شدند. این دو خانم میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
گم برفتن کار نبود، گنا و بنویگی هیدنی برفتن کار کنن. انا مواد بردم همون جگاه و گفتم سر مانو تقدیر خدا شد بگفتم بکشتم. میتاش را همه پل نداشتم که بیارم. نه پل نداشتم، نه مرگی شد، نه دردی شد. حتی به جون خار برفتن.
برفته شد، جگاه با مال قطعه برای کشته شد دگه. بگیرستم ادام کردم. خودت هم کنی فیران ادام نمی کنه بگیره. خواهدام کردم.
عبدالعلی فقیریار ولسوال ادرسکن از نهادهای کمک کننده می خواهد که به کمک این زنان بشتابند.
با مو شکلی که خبررسانی رادیو آزادی به ولسوالی ادرسکن تشریف آوردن، یک هفته نمیشه که اینو دیدیم که مؤسسه محترم میلال احمر آمد و صدای ما رو به گوش مسئولین رسان. خواهش ما می است که رسانه ها دیگه هم به ولسوالی ادرسکن تشریف بیارن.
در حدود 70 زن بیوه در قلعه بیوه ها بوده باشتند. فرزندان این زنان دیگر رای پدرشان را نمی پیمایند و از همین رو با فقر و تنگ دستی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند. باشندگان این روستا از حکومت و نهادهای کمک رسان خواهان کمک‌های بیشتر هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور غنی برای ابراز تسلیت و همدردی به حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه امروز به خانه وی رفت. محمد باقر محقق فرزند حاجی محمد محقق دیروز از سوی برادرش حسین محقق به ضرب گلوله کشته شد. رئیس جمهور غنی را حمدالله محب مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از مقامات ریاست جمهوری در این بازدید همراهی کردند. حکومت افغانستان میگوید ساختن یک طرح عملی برای کاهش خشونت و آتش بس گام آینده تلاش های صلح می باشد. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است. یک فیلمی که درباره آموزش سکیت بوردینگ و دختران خردسال افغان تهیه شده، جایزه اسکار امسال در فیلم های مستند کوتاه را برنده شد. مقامات چین امروز گفتند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. حزب بر سر اقتدار آذربایجان انتخابات پارلمانی را برنده شد و بیش از 1000 نفر از اتباع قزاقستان دیروز از کشور همجوار قرقیزستان به کشور خود برگشتند.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاشرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نمام رلا
چی شده؟ ترا روی چرا پوندیده؟
کلاشرک.
خب چقدر وقت میشه که تو شدی؟
در روز میشه. درد میکنه که میخه و شام درد میکنه و نام که بخورم درد میکنه. دوا برم داد مگزی بخور خوب میشه. بیرون که برم کم مریض شام، باز که خانه بیایم بازم دوا را بخورم کم کم جور شام.
بیرون که میری رفیقایت بر چی بگه؟
رفیقایم برم میگه چاقم بو.
صحبت های یکی از کودکان را شنیدید که به مریضی کلاچرک دچار شده است. کلاچرک یکی از بیماری های ساری است که در فصل های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلاچرک تب و سردردی، درد و پوندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل میگوید که فرزندانش گاه گاهی به این مریضی دچار می شوند و همیشه فرزندانش را نزد دکتر برده و تداوی کرده است. و ای میگوید که مردم آگاهی لازم در مورد این مریضی ندارند.
کلاچرک که است بعضی مردم نمیشناسند. وقتی گلونشان میپوندن، وقتی گلشون پوندید فکر میکنن که یک کمی گلون درد هستن، میگیرن یک چیز گرم میکنن و در بالا گلون طفل خود میمونه که باش که خوب شه، در حالی که او خوب نمیشه، او دگان بدتر میشه. بعضی فامیلا مثال نمیفهمند میباره، بعضی مردم سطح به استوادی زیادتر در قراریات زیاد هسته و به خاطر زیادتر نمیشناسن این مرزه و دیگه زیادتر وقت بیپرویی میکنن، فامیلا پیش دکتر نمیبرن و زیادتر طفلا زایی میشن.
صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید در پهلوی تداوی و بردن کودکش نزد دکتر از تداوی های سنتی هم استفاده میکند.
بچگه کلانم از 4 سالگک بود، وقتی که از کودکستان آمد میگلونه کشتاو کد، پوندیدگی پیدا کد، ما ایره به دکتر بردم، دوا از دکتر گرفتم. وقتی دوا گرفتم این دوا هیچ فایده نکد، توش گم کد، اما پوندیدگی و درد چیزایش مانده بود. ایره ما پیش همسایی ماجی صاحب، بسیار آدمک خوب بود، نفس پاک داشت، ایره که پیش ماجی صاحب بردم ای گرفت دم انداختش، همراه چاقو دم انداخت، همی پوندیدگی و دردش یک دو روز بعد از همی دم انداختگی گم شد. بچگکم توش هم گم شد، همی پوندیدگی و همی چیزایش خوب شد.
اما خانم پلوشه به این باور است که اگر افضل صحه مراد گردد، هیچگاه کودکان ما به مریضی کلچرک مصاب نمی شوند.
من یک مادر هستم، صاحب 4 اولاد هستم. تا بال اولاده ما به این مرض کلچرک مبتلا نشده، به خاطر از اینکه وقتی که تشناب میرن که میان خانه، میگم در سکایتان با آب صابون پاک صفا بشوین، بعد از نان باشه و میوه شانه باشه میگم بخورین. ما تا بال یک مریضی رو ندیم، من مشنوم از دکترها دیدیم، کسایی رو دیدیم که کشیدن از کلش از میکروب میشه. وقتی که اولاده ما بازی هم کرد، ساتیری هم کرد، که سامانای بازیشان به دستای خدا پاک صفا بشوین، بعد از اون نان خدا بخورن، متوجه جای پاک و شیشتنشان و یایشان باشین، خوراکشان آدم باشه، هیچ وقت در این سردوچار در این مریضی اولادای آدم نمیشه. مفضل سه هر مرد کن آدم، هیچ وقت اولادای آدم در این مریضی یا کدام مریضی یا عادی هم نیست، مریضی است که به اولادا نقصان میرسانه، باید آدم متوجه اولاد خود باشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها از مریضی کلچرک صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل که تقدیم می شود. علائم مریضی کلچرک چی هست؟ مثلا چطور فامیلا بفهمند که طفلشان کلچرک شده؟
کلچرک یا ممس اصلا از نظر علائم ما ایره میتونیم به سه مرحله تقسیم کنیم. در مرحله اول پیش از این که امو خود غده نکفیه یا امو غده لعابی التهابی شوه و یک پوندیدگی در ناحیه زیر گوش پیدا شوه، در قدم اول طفل آراز و علائم مشابه یک ریزش و زکام می داشته باشه، یعنی طفل عطسه می زنه، تاو داره و چشماش سرخ است، افرازات از بینیش می تانه بیه و بعد از چند روز باز یک پوندیدگی دردناک در ناحیه نکفیه که بین امی نرمی گوش تا زاویه فک سفلیس، این امی ساحه یک پوندیدگی و حتی بعض اوقات سرخی که شدیداً دردناک می باشد به وجود می و این می تواند دو طرفه باشد.
آیا کلچرک خطرناک بوده می تواند؟
کلچرک به صورت عموم اگر بدون اختلاط سیر کنه، که اکثرا بدون اختلاط است، ولی اگر اختلاط بده میتونه که یک مرض شدید به وجود بیاره. مثلا میتونه سبب انسفالوپاتی یا حالت دماغ مورد به اصطلاح حمله قرار بده و همچنان میتونه که پیش طفلا سبب التهاب خصیه ها شوه و التهابات در هر قسمت وجود میتونه به وجود بیاره. پیش خانم ها چیزی که پیش دختر ها زیاد اهمیت داره و ایست که امو تخمدان ها و نفیر ها را میتونه التهابی بکنه و در زمن پیش زوم میتونه که در هر قسمت وجود اگر توضع کنه میتونه التهابات به وجود بیاره، این حالت اختلاطیش است، ولی اکثرا به شکل سلیم سیر میکنه و اکثرا بدون اختلاط است. تداوی خاص کار نداره و ما دوای انتی وایرال بر این مریضا نمیتیم، تداویش به شکل عرضی است، یعنی ما تاوی که موجود صورت تداوی میکنیم و درد اگر اذیت کننده است درد تداوی میکنیم و در ضمن کوشش میکنیم مقاومت طفل بلند ببریم و به فامیلام از به خاطر از اینکه این مرض به دیگر سرایت نکند توصیه میکنیم که این طفل به شکل تنها نگاهداری کنن و از تماس با دیگر اطفال جلوگیری شد. مثلا اگر طفل نسبتاً کلانتر از به مکتب و کودکستان میره، توصیه ما این توصیه را میکنیم که بهتر از در خانه نگهداری شد و از اطفال دیگر به دور، چون این مرض بسیار شدید انصاری است به دیگر سرایت میکنن.
یک طفل که به مریضی کلچرک دچار میشه، کمک های اولیه چی میتونه باشه؟ مثلا والدین در قدم عمل تا ای که پیش از اینکه به دکتر برسد چی کارا را بکنه؟
اول گپش است که یا پاک نگاه داشته شوند، از اطفال دیگه دور شوند و گپ سویم است که درد و تاوشان توسط همون دوای ضد درد و تاو که در کل دنیا او را بدون نسخه استفاده میکنن، ما به نام پرستمول میشناسیمش. به مقدار مورد ضرورت نظر به وزن طفل برش داده شود تا ای که پیش دکتر برده شود و اونا ببینن که اگر شدید است، دو طرفه است، با اختلاط است، تبیز که بستر میشه. غیر از او این مریض ها اکثرا بستر هم نمیشن و امو هدایت لازم با ادامه تغذیه و کنترل تاو درد روز ختم میشن. چیزی که بسیار مهم است در فامیلای ما و شما، در البته در افغانستان تداوی های خودسرانه در خانه ها اکثرا جریان داره و پرکتس های مختلف است. بعضی از این پرکتس ها مثبت است و بعضی این پرکتس ها اکثرا به نقص طفل است. دیگه چیزی که بسیار مهم است برای کلچرک، مثلا یگان تا تطبیقات گرم میکنن، مثلا بسته میکنن، بعضی کسا تا تخمه میگیرن به اصطلاح دوجه میمانن بعضی رو بسته میکنن، که فکر میکنم این زیاد گرم نگاه کردن و اثر دیگه تطبیقات اضافی، مواد اضافی رو ماندن، ای به حالت طفل، بر بهبودی طفل کمک نخواهد کرد جزی که حادثه را وخیم بکنه. بعضی پرکتس هایی که من قبلا گفتم، مثلا دوای ضد درد و تاو دادن یا دادن بعضی از مایعات، مثلا برشان شیر میتن، شیرکت زرچوبه میتن، یا مثلا برزی طفلا چون غذای سخت خوردن نمیتونه غذای نرم میتن مثل تاساو یا لیتی یا مثلا شیر یا تخم به اصطلاح نرمتر و جوشانده، این پرکتس های است که خوب است.
برای وقایه از مریضی کلچرک خانواده ها چی کنن مثلا که طفلشان به مریضی کلچرک دچار نشن؟
کلچرک در دیگه دنیا البته واکسین داره و واکسینش تطبیق میشه. در افغانستان هم هنوز در اسکیجول واکسین افغانستان داخل نشده که ما توقع داریم که به زودترین فرصتی هم مثل سایر امراضی که اما تو به اصطلاح تدریجا داخل اسکیجول واکسین شدن، این مرض هم واکسین شود طفلان مقابل زی مرض. و راه های دیگه ایست که ما حفظ الصحه را مراعات بکنیم و در صورتی که یک طفل در یک فامیل پیدا میشه که مصاب به کلچرک است، از اطفال دیگه به دور نگاه داشته شود و این اطفال به کودکستان و مکتب اجازه رفتن نداشته باشه، یا ای که اگر بسیار مجبور است که ما مثلا اتاقای زیاد نداریم که ای طفل علایده نگاه کنیم، بهتر خواهد بود که ای اطفال ماسک بپوشن، یعنی توسط ماسک میتونیم که اثرات مرض به دیگه اطفال جلوگیری بکنیم.
سلامت باشین دکتر.
تشکر به شما.
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی کلچرک و راه های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به این مریضی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنوندگان برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبانتان در این برنامه هستم. آیا در مورد مسابقات بدمینتون شنیدید؟ مطلب معلوماتی را در مورد این ورزش در جریان برنامه برایتان آماده کرده ایم. سنوبورد در تپه های پربرف کابل. فدراسیون سنوبورد میگوید این ورزش در حال توسعه است.
از سال 2017 بدین سو فعالیت های سنوبورد آغاز کردیم.
شما را در جریان برنامه است از تاریخچه ورزش شمشیر بازی با خبر می سازیم. طارق روشنگر رئیس فدراسیون شمشیر بازی افغانستان برایتان معلومات می دهد.
آیسته آیسته این شمشیر زنی یا شمشیر جنگی تبدیل میشه به شمشیر بازی، قوانین خاص خاص خود می داشته باشه. یکی از ورزش های مسمته جهان است فعلا.
شنوندگان برنامه، در نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
فیلم دختران اسکیتبورد افغانستان برنده جایزه اسکار 2020 شد. مجیب خلیل‌زاده از وی مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان با رادیو زودی گفت که فیلم دختران اسکیتبورد افغانستان صبح امروز برنده جایزه بهترین مستند کوتاه اسکار 2020 شد. یک هفته پیش نیز این فیلم برنده جایزه بفتا در بخش فیلم‌های کوتاه از بریتانیا شد. کارگردانی این فیلم را کارول دیزنگر، کارگردان آمریکایی بر عهده داشت و آلانا اندریچوپ، تهیه کننده بریتانیایی، تهیه کننده آن بوده است. در این فیلم مستند چگونگی داستان کودکان دختر افغانستان که هم در نهاد اسکیستان درس می کنند و هم اسکیت بازی می کنند به تصویر کشیده شده است. عبدالرحیم زید دوباره به تیم ملی تکواندو بازگشت. به گفته مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان، نثار احمد عبدالرحیم زید دارنده مدال برنز تکواندوی المپیک نوجوانان آرژانتین بار دیگر به تیم تکواندوی افغانستان بازگشت. این بازیکن بلند قامت تکواندوی افغانستان حدود 5 ماه قبل به دلیل بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن مدال المپیکی‌اش از سوی دولت به رسم اعتراض از تیم ملی تکواندوی افغانستان کنار رفته بود. نثار احمد عبدالرحیم زید در سال 2018 موفق شد که تنها مدال المپیک نوجوانان جهان را در رشته تکواندو برای افغانستان رقم بزند. این مدال پس از دو مدال برنز روح‌الله نیکپا که در بازی‌های المپیک 2008 و 2012 در رشته تکواندو برای افغانستان به دست آمد، سومین مدال با ارزش در تاریخ ورزش کشور محسوب می شود. و اولین موزیم پارالمپیک در توکیو را هندزی می شود. رسانه‌های ورزشی گزارش دادند که همزمان با بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 اولین موزیم پارالمپیک در توکیو تأسیس می شود. در فاصله کمتر از 200 روز تا شروع بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 کمیته بین‌المللی پارالمپیک اعلام کرد که اولین موزیم پارالمپیک را در پایتخت ژاپن راه اندازی می کند. بازی‌های پارالمپیک توکیو در 25 آگوست سال 2020 برگزار خواهد شد. در بازی‌های پارالمپیک هر 4 سال بعد برگزار می شود. ورزشکاران رشته‌های مختلف دارای معلولیت در آن به رقابت می پردازند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. آیا در مورد مسابقات بدمینتون معلومات دارید؟ این بازی چه وقت و در کجا آغاز شد و در حال حاضر در کدام کشورها مروج است؟ در این مورد امید حکیمی مطلب معلوماتی را تهیه کرده است.
بدمینتون مانند سایر ورزش‌ها علاقمندان خود را در جهان دارد. زمان دقیق پیدایش این بازی مشخص نیست، اما بر اساس روایات تاریخی این بازی برای اولین بار در هند رایج شد. اولین نام این بازی پونا بود، اما پس از حمله انگلیس به هند این بازی در سال 1870 میلادی به انگلستان انتقال یافت. اولین مسابقه رسمی این بازی در سال 1879 میلادی در منطقه بدمینتون انگلستان انجام شد و پس از آن این بازی به نام بدمینتون شهرت یافت. زمانی که این بازی به سطح بین‌المللی شهرت یافت و علاقمندان خود را پیدا کرد، فدراسیون بدمینتون در سال 1934 میلادی ایجاد شد که 150 کشور عضویت آن را دارد. توپ این بازی از پر ساخته شده است و قسمت پایینی آن از رابر یا پوست گوسفند است. تعداد پرهای توپ بدمینتون 16 پر و همچنین وزن تمام توپ از 4 تا 7 گرم پذیرفته شده است. دنده یا رکت این بازی که توسط آن توپ پرتاب می شود، دسته آن از چوب و دایره آن از نیکل یا چوب ساخته شده است. دایره دنده بدمینتون با تار بافته شده و 70 سوراخ دارد. دنده بدمینتون باید میان 135 تا 190 گرم وزن داشته باشد و طولی آن 67 سانتی پذیرفته شده است. این بازی عموماً به شکل انفرادی و یا دو نفری اجرا می شود. میدان بدمنتون 13 متر و 40 سانتی طول، 5 متر و 18 سانتی عرض دارد. جال بدمنتون باید 6 متر طول و 40 سانتی عرض داشته باشد و باید 75 سانتی از زمین بالا نصب شود. هرچند این بازی در اروپا بسیار مروج است، اما بازیکنان قدرتمندی در آسیا هم دارد. به گونه مثال در چین و اندونزیا، دو کشور آسیایی، این بازی بسیار زیاد رایج است و بازیکنان این کشورها بیشتر مسابقات بین المللی را بردند. مسابقات جام توماس این بازی ها که در هر دو سال در کشورهای مختلف یک بار برگزار می شود، برای اولین بار در سال 1949 راه اندازی شد و نزدیک به 22 بار کشورهای آسیای قهرمانی این مسابقات را از آن خود کردند.
در این بخش برنامه توجه کنید به گزارش در مورد ورزش سنوبورد از امید نویزاده.
حرکات نفذگیری سروش در تپه های پربرف کابو. سروش 3 سال می شود که به ورزش سنوبورد روی آورده است و باور او این ورزش به اندازه کافی قدرت و انرژی نیاز دارد.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی روحی که خودش بخواه، کسی که خودش بخواهد من میتونه انجام بدم و نیاز به کمی که انرژی قوی دارد، زیاد انرژی داشته باشه.
نسیم 18 ساله هم یک ماه میشود که عضو تیم سنوبورد شده. افت خیزی که راه را برای آینده ورزشی نسیمه باز خواهد کرد. اما نسیمه اراده قوی برای یادگیری سنوبورد دارد.
خودم افتادن زیاد کردم، ولی چون برف است برف اوگار نمیکنم و ای که افتادنش به خودم لذت داشت. بعض اوقات خودم منداختم، چون این یک لذت خاص داره وقتی میفتی.
علاقه مندی به سنوبورد در افغانستان در حال توسعه است. احمد رومر حیات، رئیس فدراسیون سنوبورد افغانستان، میگوید ورزش سنوبورد در حال پیشرفت است و علاقه مندان زیاد دارد.
ما از سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز کردیم. در اول جنوری سال 2017 قرار است تیم 6 نفری فدراسیون سنوبورد افغانستان برای دومین بار در مسابقات آسیا کپ سنوبوردینگ در پاکستان، در سوات پاکستان، برای دومین بار اشتراک کنند.
سنوبورد ورزش آمریکایی است که از سال 1960 در این کشور رایج شد. اکنون هم جزو ورزش‌های ویژه زمستانی المپیک به شمار می‌آید.
ورزش سنوبورد ورزش جدید در افغانستان است و قسمی که معلوم میشه ورزش مشکل هم است. کسایی که تمرین میکنن چند بار میفتن تا یاد میگیرن چگونه سنوبورد بکنن.
شنوندگان گرانقدر، در این بخش برنامه شما را دعوت میکنیم به سخنان طارق روشنگر، رئیس فدراسیون شمشیربازی افغانستان، که در مورد تاریخچه و چگونگی بازی این ورزش برایتان معلومات میدهد.
در قرن 16 بعد از اینکه سلای گرم به وجود میاد و واسطایستا سلای سرد از جبهات جنگ دور میشه، یک شخص به نام هنری، یک از نظامیان فرانسوی، به دلیل از اینکه امی شمشیربازی از بین نره و به او وقت بسابه شمشیر جنگی میگوتن، شمشیر از بین نره و مردم از یادشان نره، اینا در بین امو قطعه نظامی خود یک تعداد قوانین را ایجاد کردن که تا فیران هم یک تعداد کم از قوانین فیلن مدار اعتبار از فدراسیون جهانی جور کردن و بین امی نظامی های خود مسابقات شمشیر زنی را جور کردن، که یعنی کس را اوگار نمی کردن و با شمشیر فقط مسابقه می دادن و کار می کردن. آیستا 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 با مرور زمان با تبدیل شده به شمشیر بازی و یک بازی المپیک شد که در اولین المپیک که در آتن برگزار شده بین 5 رشته شمشیر بازی نیز هم وجود داشته. آیستا آیستا این شمشیر زنی یا شمشیر جنگی تبدیل میشه به شمشیر بازی. قوانین خاص خاص خود می داشته باشه. یکی از ورزش‌های بسیار مطرح جهان است، فعلا از ورزش‌های بسیار موفق و قوی است. سه رشته داره که به نام فایل، سیبر و ای پی یاد میشن. ای پی رشته بخشش است که با تمام بدن اگر تماس بتین 750 گرم ضربه باشه نمره میده. تمام وسایل شمشیر بازی الکترونیکی است، یعنی شمشیرشان شمشیر برنده نیست، نوکدار نیست، الکترونیکی است. میدانشان الکترونیکی است، لباساشان الکترونیکی است و توسط یک ماشین الکترونیکی که به نام سکور ماشین یا ماشین نمرات یاد میشه اوتومات خودش نمرات ثبت میکنه. و بخش ای پی مارک است، بخشی هستند که تمام بدن از سر تا پای چه شبه باید تماس بگیره، نمره میتونه بگیره. در بخش فلوره ما فقط تخته سینه میتونه شبه و سیبر ما از بالاتره به بالا. این سه رشته است که در شمشیربازی کار میشه و افغانستان هم خوشبختانه که ما سه رشته را داریم و کار میکنیم، فعالیت میکنیم و امروز شمشیر بازی یکی از رشته‌های بسیار مطرح المپیکی است که به سطح جهان در بین مردم به نام شطرنج جسمی یاد میشه. این بسیار تمرکز کار داره، از خود استعدادهای خاص کار داره تا آدم بتونه یک شمشیر باز بسیار قوی شد. و همچنان اکثریت رشته‌های دیگه که کار میکنن به خاطر که قدرت فیزیکیشان بالا برن یک مقدار از تکنیک‌ها و تکنیک‌های شمشیر بازی رو استفاده میکنن. مسابقه شمشیر بازی 9 دقیقه وقت داره جریان می‌داشته باشه که در بین هر 3 دقیقه یک دقیقه یک تفریح داده میشه. میدان شمشیر بازی میدان 16 متر در 2 متر است. یعنی در آب به درازی تمرین میشه و مسابقه میشه. و همچنان خود شمشیر بازی یکی از رشته‌های شایی یاد میشه در دنیا. همیشه در سابق هم پادشاه ها و شاه ها و یا بازی هم که شمشیر بازی شد، یعنی قوانین از خود پیدا کرد، اکثریت مردم نمیتونستی بازی رو پیش ببرن چون که همین لباس خاصی که داره، ممی ماسک خاصی، کلاه خاصی که لباس خاصی که دارن، این بسیار قیمتی است و این لباس خاصا از یک تکی خاص جور شده تا هم الکترونیکی باشد و همچنان آسیب به بدن نرسد. پس به خاطر چون قیمت بوده اکثریت فقط امو شاهزاده ها و مردم های سرمایه دار از این بازی کرده میتونستن، دیگران نمیتونستن، ولی امروز در بین مردم هم زیاد مروج شده و آرزو داریم که در افغانستان هم بتانیم در تمام ولایت های خود نمایندگی ها داشته باشیم و مردم ها بتانیم تشویق کرده تا در ورزش رو برن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تاری با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، بدامانت از شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم بپایی، بشینی و تاسم بپیشم بپایی. مرا از تو میده وصل تو، اما تو میگویی از دوری و از جدایی، مرا از تو میده وصل تو، اما تو میگویی از دوری و از جدایی، منم همچو شمع در آتش نشسته، تو پروانه من کجایی کجایی، تو پروانه من کجایی کجایی. اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، بدامانت از شوق گل ها بریزم بشینی یا تاسو با پیشم بپای بشینی یا تاسو با پیشم بپای
چکا میں دلے من نشو دستو حاصل